ز شوق مسکن و داد غریبی غریبی به سینه آتشی دیر و خدا آخ به سینه آتشی دیر و خدا آخ داد دل
بارزی قبولی طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه با ما هستید. با رادیو گفتگو دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر گفتگوی سیاسی امروز رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید که به موضوع بررسی فساد سیستماتیک در نظام حاکمیتی امریکا میپردازه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به فساد سیستماتیک در نظام حاکمیتی آمریکا. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30-10-35 پل ارتباطی ما و شماست در رادیو گفتگو و همچنین از طریق تلفن 162 میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. شما همراهان گرامی همطور میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید و اگر که دیگر برنامه رادیو گفتگو رو علاقمند باشید که مجدداً بشنوید میتونید که به ایران صدا مراجعه بفرمایید. اما در برنامه امروز که عرض کردم به فساد سیستماتیک در نظام حاکمیتی آمریکا خواهیم پرداخت، آقای دکتر محمد شعبانی با ما همراه هستند و آقای دکتر سید محمود موسوی از اساتید دانشگاه. آقای شعبانی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای موسوی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم.
آقای شعبانی فرد بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم، ابتدایی تعریفی داشته باشیم از اینکه فساد سیستماتیک به چه معنا هست و بعد این فساد سیستماتیک در ساختار حاکمیتی و نظام آمریکا چگونه باید که تجزیه و تحلیل بشه جدای از احزاب دوگانه‌ای که در آمریکا شناخته شدن فعالیت میکنن.
بله، عرضم به حضور شما اساسا فساد سیستمی رو همون فساد همگیر سراسری فراگیر، یعنی فسادی که در حقیقت بازیگران سیاسی در سیستم اقتصادی دستکاری میکنن، یعنی یه جورایی رانت‌های اقتصادی در چینش مدیران، حالا این تو اون فرایندی که حالا انتخاب داره صورت میگیره، به گونه سیاست مداران رو انتخاب میکنن که بتونن در تضمین منافع و کنترل دولت به گونه عمل بکنن که شرایط رو در حقیقت مطابق میل خودشون رقم بزنن. فساد سیستم رو میتونیم بگیم که دستگاه‌های متولی و نظارتی و اونهایی که متولی عملاً کنترل و مسئول مبارزه با سیستم هستن خودشون آلوده شدن، خودشون گرفتار مباحثی شدن که در حقیقت تداعی تبانی از رهگذر عمل کرده اونها در اذهان به وجود میان، یا به نوعی دیگه میتونیم بگیم اشراف قطب ثروت بر حاکمیت و نظام سیاسی. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که فساد در یک نظام سیاسی نهادینه که بشه، ما به اون میگیم فساد سیستمی. و عدول از اصول باز به نوعی در تعریف فساد سیستمی میتونه کمک بکنه، به این معنا که استفاده کردن از ظرفیت ها و موقعیت های رسمی برای رسیدن به مقاصد شخصی، یا مجموعه از اقداماتی که بین مسئولان، بخش های اداری و بوروکراتیک که غالبا در حوزه های تصمیم سازی میتونن اثرگذار باشن، اینها میتونن در حتی مباحث تنظیم قوانین که حالا موارد متعددی رو میشه از رهگذر این مسئله خدمت شما بیان کرد. اما اینکه در نظام سیاسی آمریکا فساد سیستمی شده، حالا صرف نظر از اینکه الان دو حزبی که حالا جمهوری‌خواه و دموکرات انان امور سیاسی این دو کشور، این کشور رو این دو حزب به عهده دارن، نکته اساسی اینجاست که اینها به قدری به هم تنیده هست منافعشون که فقط میتونیم بگیم که رئیس جمهور وقتی که از هر کدوم از این احزاب انتخاب میشه، اون افرادی به نوعی به لحاظ منافع و به لحاظ چیدمان عناصر سیاسی جابجا میشن، و الا اون روند فساد و اون سیستم آلوده‌ای که در نظام سیاسی آمریکا حاکم هست، اون کار خودش رو داره انجام میده که حالا تبلور و تجسمش در این مناظره‌ای که بین آقای ترامپ و جو بایدن بود، ما میبینیم که توسط عالی‌ترین مقام اجرایی یک کشور تمام لایه‌های پنهان مربوط به این مسئله در حقیقت عیان میشه و علنی میشه. این نکته جزء در حقیقت پاشنه آشیل‌های بسیار جدی آمریکاست که به زعم اندیشمندان و تحلیلگران سیاسی خود غرب، این شاید به قول مخصوصا توماس فریدمن میگه که ما نمیتونیم، یکی تقریبا بعد از انتخابات متا قبل از اعلام نتایج میگه ما نمیتونیم به طور قطع بگیم که کی پیروز شده، ولی به طور قطع و یقین میتونیم بگیم که کی شکست خورده، کی بازنده انتخاباته، و اون بازنده رو ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه، آمریکایی که یک عمر در حقیقت تمام کشورها رو با یک سری الفاظ، با یک سری شعارها فریب داده و امروز با توهی جلوه دادن خودش و شکستن این حباب درون و باطن اونها در حقیقت برای جهانیان عرضه و مشخص میشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی، خدمت جناب عالی باشیم. هم در این زمینه اگر نکته تکمیلی داشته باشید استفاده بکنید، و همین سوال رو از سوالی داشته باشم که به نظر شما ساختار بسته و به تعبیر دیگر دو حزبی که در آمریکا حاکم هست چه نقشی داره در این فساد سیستماتیک و در تعمیق این فساد سیستماتیک در ساختار این کشور؟
بله استاد عزیز، مطالب خیلی خوبی رو اشاره فرمودند. در تعریف فساد سیستمی این رو باید اضافه بکنیم که فساد سیستمی به فسادی گفته میشه که خود حاکمیت مستقر در اون کشور پرچمدار یا میداندار یا تعیین کننده معادلات فسادگونه اون کشور هست. یه موقع شما در مورد یک کشوری دارید صحبت میکنید که در درونش فسادهایی وجود داره، ولی اراده حاکمیت بر اینه که جلوی فسادها گرفته بشود یا حداقل فسادها کاهش پیدا بکنه. یه موقع است شما با یک کشوری طرف هستید که ماهیت حکمرانی در آن بر پایه یک سری معادلاتی هست که ذات و ماهیتش فسادگونه است. شما فساد در درون حاکمیت آمریکا را اگر میخواید بررسی بکنید، یک نگاهی به تاریخ آمریکا اگر بندازید متوجه میشید که ماهیت شکل‌گیری نظام سیاسی مستقر در آمریکا بر پایه یک سری منافع موجود در طبقه قشر ثروتمند جامعه آمریکا بود. خب طراح نظام سیاسی آمریکا فردی است به نام آقای جیمز مادیسون که ایشون معتقد بود که سیستم سیاسی که در آمریکا باید طراحی بشه جوری باید طراحی بشه که قدرت در دست ثروتمندان همیشه محفوظ بمونه. لذا یکی از بحث‌هایی که در مورد سیستم انتخاباتی آمریکا و تحلیل‌هایی که گفته میشه اینه که یکی از دلایل روش و سیستم الکترالی که توی آمریکا شکل گرفته اینه که این قدرت سیاسی در دست همین ثروتمندان باقی بمونه. لذا ما در درون حاکمیت آمریکا مواجه هستیم با یک چرخه ناسالم بین قدرت و ثروت. خب تمرکز ثروت در دست یک قشر محدودی از جامعه آمریکا منجر به تمرکز قدرت در این افراد میشه. به چه نحوی؟ در حوزه انتخابات وقتی ورود پیدا میکنن هزینه های انتخاباتی برای احزاب سیاسی باعث میشه که احزاب سیاسی برای تأمین هزینه های انتخاباتی دستشون رو توی جیب شرکت های بزرگ اقتصادی بکنن. شرکت های بزرگ اقتصادی این کمک های مالی رو برای به چه بهایی به احزاب سیاسی میکنن؟ به بهای این که بعد از به قدرت رسیدن این احزاب سیاسی قوانینی در سیستم حاکمیتی کشور آمریکا وضع بشه که تمرکز ثروت در دست ثروتمندان رو تثبیت بکنه و بیشتر بکنه. سیاست‌های مالیاتی که تعریف میشه خارج کردن بعضی موضوعات از حیطه کنترل دولتی، قوانین حقوقی که گذاشته میشه و تمهیدات سیاسی که تعریف میشه توسط سیاستمدارانی که با پول و ثروت ثروتمندان به قدرت رسیدن باعث میشه که این تمرکز قدرت و ثروت رو در یک چرخه فسادگونه‌ای ایجاد بکنه که این همواره ادامه دار خواهد بود و پایانی هم برای اون متصور نیست. شما در تاریخ آمریکا هم نگاه میکنید در زمانی که در دهه 60 میلادی در آمریکا اون جنگ‌های داخلی که در رأس قدرت در آمریکا شکل گرفت بین ایالت‌های شمالی و جنوبی، طرف‌های درگیر مردم فقیر یا عرض کنم خدمتتون که قشر مستضعف و ضعیف جامعه آمریکا یا نبودن. در رأس دو طرف جریان‌های متنفذ، ثروتمند و افرادی بودند که قدرت و ثروت در اختیارشون بود و این فرایند همچنان در طول سالیان متمادی ادامه پیدا کرده و عمیق‌تر و شدیدتر هم شده.
آقای شعبانی‌فر، در چند ماه اخیر ما شاهد بودیم که نسبت به رفتارهای دولت آمریکا، حاکمیت آمریکا، پلیس آمریکا در برخورد با سیاه پوستان اعتراضات مردمی بسیار رو شاهد بودیم، چه در خود آمریکا و چه در سایر کشورهای متحد آمریکا، که یک جلوه جدیدی از اعتراض به این رفتارها رو ما شاهد بودیم. اما نکته‌ای که مطرح هست این که شاید بشه گفت این موضوع تبعیض نژادی و نژادپرستی و تضییع حقوق سیاه پوستان در آمریکا یک ریشه تاریخی داره از ابتدای تأسیس آمریکا تا به امروز، که خیلی معتقد هستن که این رفتار رو و این برخورد رو اونقدر که حکومتی و حاکمیتی باید ببینیم اجتماعی نمیشه تحلیل و تفسیر کرد. از این منظر حکومتی بودن این نژادپرستی و به تعبیر دیگر سیستماتیک بودن بی‌عدالتی در نظام حاکمیتی آمریکا رو چگونه باید ارزیابی کرد؟
دقیقا همین نکته رو که در ابتدا عرض کردم خدمتون در رابطه با فساد سیستماتیک، متاسفانه بحث تبعیض نژادی و تفاوت جدی در خصوص حقوق شهروندی در آمریکا متأثر از همین نوع نگاه ما میبینیم که باز نهادینه است، یعنی همونطور که شما فرمودید به لحاظ حکومتی نوع گرایش و نوع تفکر مشی و منش نظام سیاسی دعوش بر این هست که تفاوت قائل باشه و این هم همونطور که فرمودید ریشه در تاریخ امریکا داره، در حالی که هاروارد زین میگه در یک کتابی تحت عنوان رویای آمریکایی میگه که به دانش آموزان آمریکایی گفته میشه که ارزم به حضور شما هیچ حرفی درباره این که مثلا کریستوف کلمب با کشف دنیای جدید این مسائل گفته میشه که مثلا یه دنیای جدیدی رو به وجود آورد، اما نمیگن که کشف این دنیای جدید مقارن هست با یک قتل عام عمومی که رنگین پوستان رو مخصوصا سرخ پوستان رو یک قتل عامی که حتی چندین هزار خانواده رو ظرف یکی دو شب اینا کلن به جایی میبرن که دیگه اونها بر نمیگردن، یعنی میلیون ها انسان بیگناه رو که حق حیات و زندگی در اون محدود مال خودشونه و متعلق به خودشونه دارن اینها رو از حق مسلمشون محروم میکنن و این از در حقیقت سده 17 شروع میشه. متاسفانه ما میبینیم که به شکل پنهان و آشکار این روند همچنان ادامه داره و نژاد پرستی و برتر دونستن سفید نسبت به رنگ‌های دیگه این جزء یکی از در حقیقت مسائلی هست که حکومت هم کاملا با اون همراه هست و شما این اتفاقاتی رو که به لحاظ حوادث در آمریکا میفته میبینید که همیشه حق رو به سفید پوستان میدن و ما میبینیم که در هر ساله بیش از 190 هزار جرم در آمریکا در خصوص مباحث ارزان به حضور شما تعصب نژادی شکل میگیره که حدود 51% اونها متوجه سیاه پوستان هست، یعنی سفید پوستان حالا با اشکال مختلف و همونطوری که مستحضرید در آمریکا سلاح آزاده و همه سلاح دارن و کشتن افراد مخصوصا سیاه پوستان توسط سفید پوستان تبدیل شده به یک در حقیقت حالا فرهنگ نگیم ولی خیلی منعی به عنوان یک عامل بازدارنده که بتونه جلوگیری بکنه از این مسائل میبینیم که وجود نداره. در ضمن تبعیض نژادی از ابتدای اوان کودکی مثلا سیاه پوستان به گونه‌ای تأثیر روحی روانی رو اینها میگذاره که این نوجوانها و کودکان بالغ بر 20-30% در ابتدای زندگی دچار استرس ها و بیماری های روانی مزمن و حاد میشن و شما میبینید که حتی تو حوزه تحصیل این تبعیض باز وجود داره، مثلا برای ورود به دانشکده حقوق و هر حالا دانشگاهی در توی آمریکا به اعتبار حالا اون تعریف هایی که برای خودشون دارن که اینها نباید تو حوزه های حقوق توانمند باشند، مثلا در یک دانشکده بیش از 69% از سیاه پوستان متقاضی خواستشون رد میشه در حالی که به لحاظ توان علمی این استعداد رو دارن که جذب بشن ولی این امکان برایشون وجود نداره. یا شما ببینید که برای کشتار دانش آموزان آمریکایی در ماجرای کشتار بوستون که بیش از 20-30 نفر دانش آموز کشته میشه از سیاه‌پوستان، این رو اصلا در هیچ نشریه، رسانه و مجله‌ای درج نمی‌کنن، اما برای کشته شدن 5 نفر اونم در سال 1770 توسط انگلیسی‌ها که آمریکایی‌هایی که کشته شده بودن سفید پوست بودن، این در کتاب‌های درسی اومده و همچنان داره نسل به نسل تدریس میشه و همواره ما می‌بینیم که رفتار نیروهای امنیتی همونطور که باز شما فرمودید مخصوصا در این مسائل اخیری که خیلی راحت می‌بینید که رئیس جمهور آمریکا نه تنها متأثر نمیشه از کشته شدن اون سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا، بلکه حمایت میکنه و شدت عمل رو در برخورد با اونها برای به زعم خودشون فروکش کردن تنش، این رو میبینیم که ابایی برای پرداختن به اون مسئله ندارن اساسا. یا مثلا شما میبینید که در جلوی بعضی از مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها نوشته ورود سگ و سیاه ممنوع، یعنی به قدری به لحاظ حقوق شهروندی سیاهان رو اینجا به لحاظ شخصیت، به لحاظ عرض قربی که باید یک شهروند داشته باشه تقلیل میدن که با سگ یکیش میکنن و این مسئله خیلی عادی و علنی هست. یعنی در حقیقت ما میبینیم که سیاه پوستان و رنگین پوستان برای زندگی و برای در حقیقت ادامه حیات با مشکلات جدی ارزم به حضور شما زندگی و ارزم به حضور شما حقوق شهروندی مواجه هستند. و اینجا شما میبینید که قبل از این که بحث نژاد پرستی و تضییع حقوق رنگین پوستان رو ما بخوایم بپردازیم، باید نکته مهمی رو که در قوانین، در ارزم به حضور شما سیستم سیاسی آمریکا برای انتخاب در حقیقت اون پست هایی که باید افراد به عنوان نماینده نمایندگی کنند یک جمعیتی رو، حقوقی برای سیاه‌پوستان قائل نیستن. حتی آقای اوباما که خودش سیاه‌پوسته، شما می‌بینید که بیشترین تضییع حقوق و تبعیض نژادی در زمان آقای اوباما شکل می‌گیره. چرا؟ چون فرد نیست که اونجا در حقیقت تعیین کننده است، جریان حاکم و جریان سیاسی حاکم این گونه تعریف کرده و این مسئله به شکلی هست که در حقیقت در قالب نظام حکومتی داره این روند دنبال میشه.
متشکرم آقای شبانی‌فرد. آقای موسوی، خدمت هستی باشیم، نگاهی داشته باشیم به نقش نظام سرمایه‌داری در آمریکا و تأثیری که در تعمیق و رواج فساد سیستماتیک در آمریکا میگذره. این نگاه و این تفکر و این نظام لیبرال سرمایه‌داری، خب شرکت‌ها و کارتل‌های ثروتمند در ایالات متحده فعالیت‌های بسیاری دارن، چه نقشی باید برای این قبیل شرکت‌ها و این کارتل‌های ثروتمند قائل باشیم بر فساد حکومتی در آمریکا و در نظام حاکم بر آمریکا؟
بله، اگه بخوایم در حوزه اندیشه سیاسی این موضوع رو تحلیل بکنیم، نظریه لیبرال سرمایه‌داری که در آمریکا شکل گرفته و نظام سیاسی حاکم بر آمریکا هم بر پایه این نظریه به وجود اومده، ماهیتی مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی داره. خب آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان رو در اختیار داره، 40% اقتصاد جهان در دست آمریکایی ها قرار داره. و این شرایط به چه نحوی شکل گرفت؟ بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، آمریکایی ها که از دوران، عرض کنم خدمتون که، جنگ های داخلی خودشون رهایی پیدا کرده بودن و سیاست انزوا رو در اختیار گرفته بودن برای بهبود شرایط داخلی خودشون، بعد از جنگ جهانی دوم با نابودی کشورهای درگیر در این جنگ ها که کشورهای اروپایی اکثرا بودن، ثروت و قدرت و دانش و دانشمندانی که در این مناطق مستقر بودن برای اینکه یک منطقه امنی رو پیدا بکنن، کوچ کردن به سمت کشور آمریکا که در پشت کره زمین و دور از جنگ‌های جهانی قرار داشت. و این شرایط باعث شد که با توجه به اون فرایند استثماری و استعماری که آمریکایی‌ها هم به وجود آورده بودن، دست اندازی به منابع و ذخایر کشورهای دنیا، از جمله کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی، منطقه غرب آسیا، و ثروت این کشورها هم سرازیر میشد به کشور آمریکا. همه این عوامل باعث شد که آمریکا تبدیل به یک قدرت اقتصادی بشه و با پیروزی در جنگ جهانی دوم آمریکا تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی میشه. قدرت اقتصادی که بر پایه اندیشه لیبرالیستی و لیبرال سرمایه‌داری نقش می‌بنده. ماهیت و ذات نظریات لیبرال سرمایه‌داری مبتنی بر حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار در جامعه آمریکاست. عرض کردم تاریخ آمریکا وقتی مراجعه بهش بکنیم می‌بینیم که نظام سیاسی در آمریکا توسط ثروتمندان تشکیل شده و به تبع اون نظریه حاکم در حوزه اقتصادی نظریه‌ای هست که به نفع منافع اقتصادی طبقه سرمایه‌دار شکل گرفته. خب در دوران جنگ سرد یک ایدئولوژی به نام کمونیسم در دنیا در مقابل نظام سرمایه‌داری شکل گرفت که دلیل شکل‌گیری تفکر کمونیستی هم ایرادات جدی و معضلات جدی بود که در نظام سرمایه‌داری برای طبقه کارگری ایجاد شده بود و بحران‌های اقتصادی و معیشتی و انسانی که برای طبقه کارگری ایجاد شده بود باعث میشه که نظام کمونیستی شکل بگیره. در یک فرایند چندین دهه‌ای این دو دیدگاه اقتصادی در دنیا میبینیم که با یک چالش جدی مواجه میشن و درگیری‌هایی رو دارن. بعد از جنگ سرد که مواجه میشیم با فروپاشی نظام کمونیستی، آمریکا به عنوان نظام سرمایه‌داری به عنوان تک قطب اقتصادی دنیا مطرح میشه و حتی نظریاتی در باب اینی که تمدن آمریکایی یا تمدن لیبرال سرمایه‌داری آمریکا پایان تاریخ است که آقای فوکویاما این رو مطرح کردن که بشر در بعد از این نمیتواند به تمدنی بالاتر از تمدن لیبرال سرمایه‌داری دست پیدا بکنه. ولی این ظاهر قضیه بود. در باطن نظام سرمایه‌داری مشکلات جدی و عدیده‌ای شکل گرفت. مهمترین مشکل، مشکل بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی بود که در نظام آمریکا و در نظام اصلا سیستم و ماهیت اقتصاد سرمایه‌داری باعث این مسئله می‌شد. ما اگر بخوایم به شکاف‌های طبقاتی که در بدنه جامعه آمریکایی ایجاد شده یک مروری بر اساس آمار و ارقام بکنیم، اینا آماری که خدمتتون عرض بکنم آماریه که خود این مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی آمریکایی ها دارن مطرح میکنن. بزرگترین مشکل جامعه آمریکا الان توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است. 40 میلیون نفر از مردم آمریکا در فقر مطلق دارن به سر میبرن، یعنی 12% جمعیت آمریکا. جمعیت آمریکا حدوداً 328 میلیون نفر هست. آمریکا در بین کشورهای ثروتمند دنیا بالاترین نرخ فقر رو داره، با اینکه ثروتمندترین کشور دنیا هم هست. 3 نفر از ثروتمندان آمریکا ثروتشون به اندازه 164 میلیون نفر آمریکاییه. یک رقم به نظر من بی سابقه در کل تاریخ اقتصادی جهان هست. شما همچین رقمی رو تو هیچ کشوری نمیتونید ببینید. ایالت‌های تبعیض عرض کنم که اقتصادی در آمریکا علاوه بر این که بر اساس طبقات اقتصادی هست، بر اساس جغرافیا هم هست. شما وقتی با مقایسه میکنید ایالت‌های جنوبی و شمالی آمریکا رو، ایالت‌های ثروتمند آمریکا در سواحل آمریکا هستند، مثل ایالت نیوجرسی، میریلند. در جنوب بیشتر ایالت‌های فقیرن، مثل ایالت‌های نیومکزیکو، لوئیزیانا. علاوه بر این که ما توزیع فقر در آمریکا جغرافیایی است، نژادی هم هست. استاد عزیز فرمودن بحث تفاوت یا تبعیض نژادی که در آمریکا وجود داره، احتمال فقیر شدن یک سیاه پوست در آمریکا طبق آماری که خودشون میگن 2 برابر سفید پوستانه. بیشترین فقرا در جامعه آمریکا متعلق به قشر طبقه سیاه پوست و سرخ پوست آمریکاییه. مشکلات اقتصادی که در آمریکا وجود داره به تبع از کنم خدمتون که دهک های پایین و بالای اقتصادی، شما میبینید که در حوزه زندانیان و مسئله برخورد نژادی در آمریکا، آمریکا بیشترین زندانی رو در دنیا داره. کل جمعیت آمریکا 5% جمعیت کل جهانه، در حالی که زندانیان آمریکا 25% زندانیان جهان رو تشکیل میده. یعنی 5 برابر متوسط جهانی. یعنی 2.5 میلیون نفر در آمریکا توی زندانها دارن به سر میبرن. از سال 1980 تا امروز زندانیان آمریکا 350% افزایش پیدا کرده.